بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله والصلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم.
سيدي طباطبائي يزدي قدس الله نفسه الزكيه، درباره خصوصیات کفن فرمودند که کفن باید غصبی نباشد و نجس نباشد و از حریر و ابریشم بافته نشده باشد، و گویا کفن از حریر، از جنس ابریشم و حریر نباشد. این سه تا شرط سلبی را که در حقیقت می شود گفت سه تا خصوصیتی است منتها عدمی، درباره کفن باید رعایت بشود، اما غصبی نباشد. اجمالا دیروز غصبی نبودن را که یادآور شدیم و بعد اون قسمت تتمه غصبی که بحث داشت هم گفتیم. برای تکمیل مطلب آراء فقها ها را در این رابطه یادآور بشویم. کتاب معتبر محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه در همین کتاب جلد 1 صفحه 280 می فرماید و یحرم کفن من الثياب المغصوب به اجماع العلماء. دلیل اصلی ما اینجا چی شد؟ اجماع شد. ولأنه دلیل دوم، ولأنه اتلاف لمال الغير فيكون حراما. خب دقیقتا تصرف در مال غیر تصرف محرمی است، جایز نیست. اتلاف مال غیر، تصرف در مال غیر حرام و محرم است. و بعد می فرمایید که و بله و الحریر، یعنی و یحرم من الثياب المغصوب و الحریر، از ابریشم هم نباید کفن ترتیب داده شود. و هو اجماع الاصحاب، اینم اجماع اصحاب است، پیروان اهل بیت، فقهای آل بیت همه بر اینن که کفن از حریر نباشد. فرق بین اجماع علما و اجماع اصحاب اینه که اجماع علما شامل ابناء عامه هم می شود و اجماع اصحاب فقط اجماع فقهای آل بیت هست. فرقی هم نمی کنند سواء کان المیت رجلا او امرأتا. اینجا دیگه اون مطلبی که گفته می شد که مثلا پوشیدن حریر، لبس حریر برای زنها اشکال ندارد، اینجا نیست، این کفنه، لباس نیست. دلیل بر این مطلب محقق حلی می فرماید اعراض اصحاب و تابعین از تکفین به این حریر. اگر اینو ساده ترش کنیم میگیم سیره اصحاب و تابعین بر این بودن که کفن از حریر ترتیب داده نشود. و بعد از این هم میفرماید ولأنه اتلاف لمال لم یؤذن فیه. خب اینم دلیل دوم ارائه میفرمایند. منظور نظر شریفشون این باشد که خودش اتلاف مال است، یعنی یه اسرافی است. لم یؤذن که همون اسراف مجاز نیست، یه اسرافی است که اجازه داده نشد. و بعد هم دلیل اصلی روایتی است که در اینجا آورده اند، میفرماید و یؤیده ما رواه حسن ابن راشد قال سألته عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب اليماني من قز وقطن هل يصلح أن يكفن الموتى؟ قال عليه السلام إذا كان القطن أكثر من القز فلا بأس. در بصره یک نوع پارچه بافته می شود مخلوط از ابریشم و پنبه. آیا درست است که با اون پارچه اموات را کفن کنند؟ آقا فرمود که اگر پنبه بیشتر از ابریشم باشه اشکالی ندارد. محقق حلی می فرماید که وجه دلالتش اینه که شرط کرده است در رفع بس این که رفع مانع، یعنی مانعی ندارد که اگر قطن اکثر باشد. از این معلوم میشد که اگر ابریشم بیشتر باشد جایز نیست. از لحاظ دلالت کامله. بعد می فرماید که اینجا که آمد است علا عمل العصب، عصب اصلش قصب هست و اون یک نوع گیاهی است در یمن که از اون پارچه بافته می شود و این مواد هم با خودش دارد، ابریشم و پنبه هم دارد. مسئله قصب را هم عصب را هم محقق حلی برای ما شرح داد که به مشکلی بر نخوریم، ممکنه در لغتنامه ها هم به سادگی پیدا نشود. دلالت کامل بود. می فرماید که و این کار مسئول فیها مجهولن. در این روایت ببین مزمره آمده از سألتهو، مزمره هست. خب مسئول یعنی همون مقام مسئول که امام باشد زد نشده است، ولی می فرمایید که اشکالی ندارد. عمل الاصحاب و علا مضمونه ها، اصحاب بر مضمون این روایت عمل کرده اند. پس مستند ما در عدم استفاده از حریر در کفن چه شد؟ اجماع. و این روایتی که الان برای شما خواندم و من حسن الحظ که سیدنا الاستاد هم قدس الله نفسه الزکیه روایات رو در این رابطه، روایات متعددی آمده است و روایات در این رابطه یادآور می شوند. در آخر در نهایت امر می فرماید که همین حسن ابن راشد که روایت کرده است این راوی از امام ابوالحسن العسکری هست، یعنی از امام ابوالحسن العسکری، یعنی امام هادی، و این راوی از امام هادی روایت میکنه، از حسن ابن راشد هم از اصحاب امام هادی هست، و بعد از آن که با تحقیق رجالی ثابت میفرماید که این حسن ابن راشد از اصحاب امام هادی و مورد توثیق هست، میفرماید به وسیله همین روایت چه نحکم به عدم جواز تکفین بالحریر الممزوج اذا کان مساویا مع الخلیط فضلا عن الحریر الخالص فلا يجوز التكفين به بطريق اولى. میگه از این روایت خوب استفاده شد که فرمود اگر حریر کمتر از قطن باشد و قطن بیشتر باشد جایز است، ولی استفاده میشه که اگر مساوی باشه جایز نیست، و اگر حریر خالص باشه که قطعا جایز نیست. دلالت کامله، سندم که معتبر بود، اشکالی در کار نخواهد بود. روایت دیگری هم در این رابطه هست که البته به این روایت شیخ انصاری هم استناد فرموده اند، کتاب وسائل جلد 2، بله، باب 22، عفوا، باب 6، باب 6 از ابواب تکفین، حدیث شماره 5 از امیرالمؤمنین. سند رو بخونیم. سند آمده است عن عدت من اصحابنا، شیخ کلینی نقل میکند، عن احمد ابن محمد ابن کوفی و محمد ابن، عن احمد ابن محمد ابن کوفی و ابن جمهور و ابیه، بله، و ابن جمهور، عن احمد ابن محمد ابن کوفی، عن ابن جمهور، عن ابیه، عن محمد ابن سنان، عن المفضل ابن عمر. این اسناد، این سندو که میبینیم، عن عدت من اصحابنا، که همون عده که شیخ کلینی نقل میکند که از اجلا و ثقات، عن احمد ابن محمد ابن کوفی که در اینجا آمده است، سیدان الاستاد میفرماید که احمد ابن محمد ابن کوفی و ابن جمهور اینها توثیق ندارن، توثیق خاص ندارن، لذا سند مشکل دارد. اما تحقیق اینه که احمد ابن محمد کوفی و ابن جمهور که سید می فرماین درسته، توثیق خاص ندارن، ولی هر دو در سند کامل زیاره آمده اند، اعتبار دارن. فرمایش سیدان استادم درسته، ولی اعتبار برای این سندم درسته، چون در سند کامل زیاره آمده است. عن المفضل ابن عمر، سند معتبره علی الظاهر. قال و حدثنا عبدالله ابن عبدالرحمن عن حریز عن محمد ابن مسلم، اینا دیگه همشون اجلا و ثقات. عبدالله ابن عبدالرحمن معتبر، حریز که از اجلا و ثقات، محمد ابن مسلم که فوق اعتبار. عن ابی عبدالله علیه السلام قال امیر المؤمنین، قال امیر المؤمنین عليه السلام لا تجمر الأكفان ولا تمسحوا موتاكم بالطيب إلا بالكافور. لا تجمروا أكفان كفان را زینتو زیور نکنید و موتاتون هم را با طیب و با خوشبو کننده خوشبو نسازید مگر با کافور که استثنا دارد. یه قاعده کلی در آخر این روایت هم میفهمد فَإِنَّ الْمَيِّتَ بِمَنْزِلَةِ الْمُحْرِمِ میت به منزله محرمه، یعنی عموم تنزیل چی میشه؟ من عموم تنزیل اینه که هر چیزی که به محرم حرام بود به میت هم از نظر لباس، از نظر پوشش، از نظر همراهی، لبس و پوشش و همراه بودن با محرم، هر چیزی که حرام بود برای میت حرام. خب میبینیم که برای محرم زینت و آرایش و تزیینات با پوشیدن حریر اشکال داره، برای میت هم بس اشکال داره و حرامه. این بر اساس عموم تنزیل. نکته ای را در باره تنزیل برای شما بگم که مطلبی است قابل استفاده. هر کجا تنزیل بود عنایت کنید، اولا اگر اطلاق داشت بهش میگیم عموم تنزیل، یعنی نسبت به همه احکام نازل منزله میشود. تنزیل یعنی یک موضوع دیگری را در مثل و مانند موضوع دیگری قرار بدیم از لحاظ حکم. این معنای تنزیل یعنی وحدت حکمی، این معنای تنزیل. و اصل در تنزیل گویا عموم تنزیل. این مطلبو که گفتیم عنایت کنید، یعنی اگر قرینه این نباشد، اگر دلیل از خارج نداشته باشد، در تنزیل که خود تنزیل که صورت بگیرد دیگه قاعدش هم همون عموم تنزیله. عموم تنزیل یعنی تمامی حکمی که در منزل و الیه بود در منزل و به میاد تمام. این یک نکته بود. و اما جاهایی را که میبینیم عموم تنزیل جا ندارد، یعنی تنزیل شده ولی قطعا این دو تا موضوع با هم دیگه فرق دارد، تنزیل ولی قطعا فرق دارد، در اینجا هم قاعده دیگه ای داره. قاعده دیگه چیه؟ تنزیل به اظهر خواص یا به تنزیل به اظهر احکام تنزیل بشود، به برجست به ابراز احکام، یعنی به اون برجسته ترین حکمی که وجود دارد تنزیل می شود، نه به سایر احکام جزئی. چون تنزیل معنیش اینه که فرق موضوعی وجود دارد. تنزیل یعنی نازل منزله در حکم، موضوع که قطعا فرق دارد. اگر موضوع قطعا فرق داشته باشه که تنزیل در کار نخواهد بود. این دو تا نکته رو که گرفتید در این رابطه اشکال شده است. می‌فرمایند که عموم منزله اینجا نداریم. چرا؟ برای اینکه میت با محرم فرق دارد، در احکام فرق دارد. مثلا پوشوندن سر برای محرم مرد از محرماته، ولی برای میت که پوشوندن سر که جزء واجبات کفنه فرق دارد. بنابراین این نازل منزله که میت نازل منزله محرم است، به تمام احکام که نازل منزله نخواهد بود. به تمامی احکام که نازل منزله نبود، طبیعتا مراجعه میشد به ابراز احکام. ابراز احکام همین خصوصیت کفن هست. خصوصیت کفن برای میت و برای محرم. خصوصیت کفن ما که ابراز افراد به این معنی است که میت که تکفین لباسش کفن هست، محرم هم در همون حال احرام لباسش چیزی شبیه کفنه، دوخته نباشد، دوخته باشد، لنگ باشد و مثلا ازار باشد، لنگ باشد و حوله باشد مثلا. این شبیه کفن هم هست در از ابراز خواص که مربوط به کیفیت لباس می شود با هم تنظیر شده اند و میت نازل منزله محرم. در محرم هر چیزی که در لباس چه بود، از جمله تزیین در لباس جایز نبود. خب با حریر تزیین دیگه قطعا جایز نخواهد بود و خود لبس حریرم که برای مردان جایز نبود که اونم سر جا خودش بوده، برای مردانه، مردان محرم. برای زنهای محرم هم لباس حریر هرچند مشکلی وجود ندارد، ولی زینت برای مردان و زنان در حال احرام درست نیست. لذا با حریر کفن کردن زینت و آرایشه. خب پس همونطوری که برای میت، برای محرم زینت درست نیست در کفن، در لباس احرامش، برای میت هم در قمیص و ازار و معذر تزیین جا ندارد. از این روایت هم استفاده می شود که گفتیم این رو که میگیم معید در نظر بگیرید. اما بعد از این که گفتیم غصب معلوم، حریر معلوم، حریر هم اجماع شد و نص روایت بعدی معتبره رو هم برمان تأیید گفتم، رسیدیم به مسئله نجاست. درباره نجاست هم محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه اجازه بدید قبل از که این مطلب رو کامل کنم یک تأیید دیگری هم از شهید در این رابطه گرفته باشیم که مطلب هرچه محکم کاری بشود، کار از قول عوام کار از محکم کاری عیب نمی کنه. محقق حلی و اجماعی که فرمودن و نصی که فرمودن تا آخر گفتیم. شهید هم میفرماید بله.
آقای رجب‌زاده سوال دارم آقا.
بله.
میفرمایند فرق تنزیل با این توضیحی که فرمودید با قیاس چی میشه؟
بسیار سوال خوبیه. جزاکم الله خیر جناب آقای رجب‌زاده. این تتمه رو بگم بعد برمیگردم جواب شما. شهید قدس الله نفسه الزکیه کتاب ذکرا جلد 1 صفحه 355 می فرماید لا يجوز التكفين في المغصوب اجماعا وللنهي عن اتفار عن اتلاف مال الغير. گرفتیم که در معتبرم آمده بود. ولا فی الحریر للرجل ولا مرأت به اتفاقنا، اتفاق بین اصحاب، لإعراض السلف عنه، سیره اصحاب که در معتبرم آمده بود که کفن با حریر وجود، کفن از حریر وجود نداشته. و لدلالت مقطوعة الحسن ابن راشد علیه، همون روایتی که محقق حلی فرمودن، این شو مهمه برای ما. و هی من المقبولات، این روایت حسن ابن راشد از روایات مقبوله هست، معتبر از نظر سند. دلیل دیگه هم ارائه میکنن که اشاره دارن به همون روایتی که این بنده حقیر خدا برای شما خواندن. بعد میفهمن لأنه نفل بأس اذا کان القطن اکثر من القز، در اون روایت محمد بن مسلم که برای شما خواندم. روایت دیگه هم هست که به اینا کار نداریم. بعد مغصوب و حریر رو که گفتیم، رسیدیم به عدم جواز تکفین، بله، به شیء نجس. در این رابطه یه تایید دیگه هم برای شما بگم که کامل بشود. محقق ثانی در کتاب جامع المقاصد جلد 1 صفحه 379 میفرماید که لا یجوز التکفین فی الحریز للرجل ولا للمرأة به اتفاق نام. مطلب تا اینجا مکم کاری شد. مغصوب و حریر رو جمع کردیم، رسیدیم به عدم نجاست در کفن. اما سوال آقای رجبزاده عزیز که خدا انشالله از همه ولیات ایشان را حفظ کند و همیشه عزیز باشد، و همه شما عزیزانی که الان بحث و گوش میدید، انشاءالله از عزت و آرامش و آسایش ویژه‌ای به کرم کریمه آل البیت برخوردار باشید. برای شما میگفتم فرقش با قیاس، این جناب آقای رجب‌زاده، در قیاس ما به دنبال ملاک میرویم که توسعه بدیم ملاک را، که میگیم این موضوع که این حکم دارد برای اینکه علتش اینه، ملاکش اینه. اونگهی میگیم حکم موضوع دیگرم همین حکم داشته باشد، چون در اون موضوع دیگرم همین ملاک وجود دارد. این قیاسه. ما ملاک را از پیش خودمون از یک جا میگیریم، به جای دیگه هم تطبیق میکنیم، و بعد میگیم که اون حکمی که در اون مورد اصلی بود در این مورد فرعی هم هست. چرا؟ چون اون علت و سببی که سبب حکم شده بود در اون مورد اصلی در این مورد فرعی هم هست. ما علت رو یا ملاک رو در نظر، ما نه، اهل قیاس ملاک و علت را از مورد اصلی میگیرن، تسری میدن به مورد فرعی. مثلا میگن خون که از بدن بیرون بیاد وضو رو باطل میکند. چرا؟ چون بول باطل میکنه، بول مایعه از باطن بدن میاد بیرون، نجسه، خونم از باطن میاد بیرون مایعه و نجسه. اون تو تسری میداد ملاک یا علت یا سبب را. سبب را هم بگیم که سبب را هم خود اهل قیاس استخراج میکند که سبب این باشد. سبب نجاست بول آمدن بیرون آمدن از داخل، این سبب بگد. خونم سببش بیرون آمدن از داخل و مایه. اینجا دیگه در این رابطه شرع کاری ندارد، شرع هیچ تصرفی نکرده است، خود اهل قیاس ملاک تصرفی میداد. اما در تنزیل خود شرع میگد این موضوع مثل موضوع دیگریست از حیث حکم. حکم را توسعه میداد، به ملاک توسعه و تصری ملاک کار ندارد. و بعد از سوی خود شرع مثل چه؟ التوافو فل بیت صلاتون، تواف و در بیت نازل منزله صلات قرار میداد. خود شرع توسعه میداد با بیان مستقل شرعی. اینجا چی میگد؟ میگد المیتو به منزلت المحرم، و نازل منزله بسیار صریح المیتو به منزلت المحرم، یعنی تنزیلی که دیگه در بارش شک نداریم. میت به منزله محرم هست از لحاظ حکمی که اونجا آمده. حکم چیه؟ تیب و استعمال تیب نشود و آرایش هم وجود نداشته باشد. اون حد اقل، اون دو موضوعی که حد اقل تنزیل، اون دو موردی که در خود نص آمده، دو موردی که در خود نص آمده چی چیه؟ آرایش است و زینت و زیور رو خوشبو کردن. خب اون دو موردی که در خود نص آمده که قطعاً باید در این تنزیل اعمال بشود، که اگر اونم اعمال نشود که میشه چه؟ ذکر اونها لغو و خود تنزیلم لغو در میاد دیگه. تصریح کرده است که نازل منزله محرم هست. و اما نجاست، درباره نجاست هم همونطوری که برای شما گفتم مراجعه کن. اولا که از نظر دلیل بعدم باید شرح بدم، فعلا در ابتدا رأی فقها، آراء فقها را یادآور بشیم. اما درباره طهارت اکفان، محقق هلی قدس الله نفسه الزکی کتاب معتبر جلد 1 صفحه 281 می‌فرماید و یشترط طهارة الاکفان و هو اجماع تمام، ولأنه لو لحقها نجاسة بعد التکفین وجب ازالتها. خب اولا که اجماع دلیلش اینه که ما حکمی داریم، دستور شرعی، که اگر کفن نجس بشود باید نجاست رو ازاله کرد، و این خودش دلیل بر اینه که باید کفن از اول طاهر باشد و نجس نباشد. شهید هم قدس الله نفسه الزکیه در کتاب ذکرا جلد 1 همون صفحه که گفتیم، صفحه 355 می فرماید لا یجوز تکفین فی المغسول فی الحریر ولا فی النجس اجماعا. اجماع رو پس دیگه اجماعی که محقق حلی بگد و شهید اول هم تایید بکند دیگه، اون اجماع محصل و محققی است. ولی وجوب ازالت نجاست العارضت فی الکفن این همون مطلبی که محقق حلی فرمودن که واجب است ازاله نجاست عارضه در کفن، اون نجاستی که عارض بشود در کفن اون واجبه که ازاله بشود. خب باید قبل از اون خود کفن طاهر و طیب در نظر گرفته شود. و در این رابطه صاحب جواهر هم قدس الله نفسه الزکی اشاره به فرمایش صاحب جواهر هم بکنیم و بریم به بحث دیگر. صاحب جواهر هم در این حالی که می فرماید همون مطالبی را که درباره حریر و مغصوب گفتیم آورده است، مطلب را شرح میداد و گویا محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه که مسئله نجاست و طهارت و ذکر نکرده اند، دلیل بر اینه که از مسلمات جای بحث درش نیست که باید کفن طاهر و طیب باشد. محقق ثانی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب جامع المخاصه جلد یک صفحه 379 در ضمن بیانی که انشالله برای فردا بحث بکنم میفرماید که اجتناب از لا یجوز و فلا یجوز و فی شیء من ذلک قطعا، یعنی کفن جایز نیست در چیزی از اینها قطعا. صاحب جواهر ظاهر میفرماید که محقق ثانی که قطعا بگه دیگه معلومه که مطلب قطعی است، شک و شبهه درش وجود ندارد، جایز نیست تکفین به شیء نجس. این مطلب تا اینجا تمام شد. اصل مسئله که سه تا نکته بود، مغصوب و حریر و نجس، این سه تا خصوصیت مهم بود که گفته شد، یه متمماتی دارد سیدن در بیان خودش آورده است، تکفینی به مذهب و تکفینی به وبر و صوف ما یوکر و لحمو و ما لا یوکر و لحمو چه حکمی دارد انشالله فردا بحث کنیم. سلامتی آقا مرزا، سلامات خط کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم.